بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز به این نتیجه رسیدیم که علریت به این معنا نیست که عین در ذمه باشد، چون ذمم ظرف کلیاته و فرض این است که این عین در خارجه. معنا ندارد که عینی که ظرفش خارجه بیاد در ذمم، ذمم ظرف کلیاته. حضرت امام این را توجیه کردند که مراد مسئولیته، نه اینکه عین خارجی پرواز کند بیاد در ذمه انسان بنشیند، بلکه مراد مسئولیته. مثال زدن کفالت را، آدم کفیل ضامن مکفول علیه، مکفول علیه در ذمه کفیل ننشسته اما مسئولیت داره. دیروز به همین جا رسیدیم. الان یه اشکالی را مطرح میکنیم تا به دنبال جوابش باشیم. ازا تبین بر این که جناب ذلیت مسئول چیزیست که زیر دستشه، مستولی در حقیقت مسئول این عینه، از آن استفاده می شود که باید رد کنه. بعد این مقدارش را قبول داریم. آدم مستولی مسئول عینه، عینه را باید رد کنه. ولی شما بالاتر میرید، میگید اگر عین موجود است عینه را رد کنه، اگر عین موجود نیست مثلی مثلش را رد کنه، و اگر قیمه قیمتش را از کجا در آمد؟ غایت ما استفاده از کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که من مسئول این عینم و باید رد کنم. حتی یرده، شما بالاتر میرید، میگید حتی یرده این کان العین موجودن فالعین، و این کان غیر موجودن این کان مثلگن فالمثل، و این کان قیمیان فالقیمه. این از کجا استفاده شد؟ اشکال خوبیه. جوابی دارید شما؟ عرض کردم که کراراً الان فرمان شما رو گوش میکنیم، کراراً عرض کردم ده انگوش روی در بگذارید. این قلط بگرد آقا شما آمدید علریت را به معنی مسئولیت گرفتید. مسئولیت در چه حدی است؟ در حد رد. اما اگر رد ممکن نشد بعدی چرا؟ چرا دیگه از این استفاده نمیشه؟ عین را قبول دارد، عین را رد کنه، ولی بعد در عین دو مرحله دیگر از کجا؟ احسن. عرض کردم خدمتتون که جوابی که آقا فرمودن بسیار جواب خوبی است و در اینجا هم آمده. اون این است که من مسئول عینم، عین به ماه و عین ارزش ندارد، مالکیتش ارزش داره. من مسئول این عینم، مسئول این قالی، یعنی قالی منهای مالیت یا قالی بما انه مالون، این حیثیت در اینجا محدوده. انا الادی ما اخذت حتی که عبدی، ما اخذت جسم بدون روح، نه جسم با روح، ما روحش چیه؟ مالیته. من مسئول مالیتم. رد مالیت چطوره؟ آقای قدرتی رد مالیت چطوره؟ اگر عینش موجوده عینش نیست مثلش، مثلی نیست قیمی. بگیم من مسئول اینم بما انده مالون، این حیثیت مدخلیت در مسئولیت من داره. ایراد میکنه یا تأیید میکنه؟ تأیید میکنه؟ بله مستشکره. من نمیدونم اشکال میکنه، جواب عرض کنم تأیید است. چه اشکالشون؟ کلی که عرض نکردیم، این خارجی. من مسئول این اینم، اینی که دارد مالیت دارد، من مسئول اینم بما ان له مالان، پس من مسئول مالیتم هستم. بله مالیت در ضمن این عین. حالا عین را نتونستم رد کنم، مالیت چطور؟ مالیت را رد کنم. بخشی از مسئولیت من قابل رد نیست، عین تلف شده، اما مالیتش قابل رد. این جواب جواب محکمی است که بله من مسئول عینم بما اند له و اند لها مالیت. احد المسئولیت جزئی از المسئولیت قابل رد نیست، فاته ماته، اما مالیت قابل رد. این بیان بنده است. شیخ اعلی الله مقامه آشبم آقا اشکالی داره؟ چه میفرمه؟ اشکالی دارم؟ بسیار. این جواب بنده است که بنده عرض بکنم این آقا مسئول عین است به ماده مالیه، و الا اگر از مالیت در بیاد مسئولیت اینی. من بخشی از این مسئولیت قابل دفع نیست، این تلفه، بخش دیگر قابل دفع بالمثل و القیمه. شیخ اعلی الله مقامه جواب دیگری داده، اون جوابش عرفی تره. میگن عرفن بگن تو مسئول این مالی. عرفن عرف خودش این راه را میره، میگه لو کانت العین باقیتا عین را رد کن، اگر عین باقی نیست مثلیه مثلش را بده، اگر قیمیه قیمتش بده. گردن عرف گذاشته حتی گرده ولو برمی گردد به ما، ما ماء موصوله، انرگد ما اخذت حتی تو عبدی به ما. اما عرف این را توضیح میدهد، بگر رد شیع لهو مراحل و سلاسه، این کانت الین باقیتن فل این، و الا فا این کان مثلیتن فل مثل، و الا فل قیمه. دو تا جواب، جواب اول جواب فکریه، جواب دوم جواب عرفیه، و هر دو جواب جواب خوب.
جواب اول جواب حضرت عالی هم میشه رد در قبال اشکال حضرت امام جامعه علیه.
عرض کنم خدمتتون که بالاخره ما پاسخ امام را پذیرفتیم، گفت علالید ما اخذت، این نیست که این بیاد در این گردن من بنشیند، نه مسئولیته، پذیرفتیم، ظرفش هم خارجه. ولی ما از همینجا شروع کردیم به اشکال. حالا که مسئولیم ظاهرش این است که من مسئول عینم، عین هست چشم، اگر عین نیست چرا از دو راه وارد شدیم؟ گفتیم اولا من مسئول عینم بما له مالیه، اگر عین قابل رد نیست مالیت قابل رد و رد میکنم بالمثل و القیمه. یا جواب شیخ را بگیم، شیخ میفرمید رد مراحل دارد، اگر عین موجود است عین را، عین موجود نیست مثل را، مثل نیست قیمت را. اون میگد عرفیه، اگر به کسی بگن تو مسئول این شیء هستی، میگن مسئولیت اینه تا اونجا که امکان دارد عین را رد کن، این نیست مثل را، مثل نیست قیمت را. ظاهرن حد و جواب کافی باشد، از این رد شید.
جواب صرفا نمیدونید؟
بله.
جواب صرفا میدونید که جمهور روایت در این از باب غلبه، اون غالبه اون این موجوده، اما غلبه نایده که مورد مخصص باشه.
جناب سید میفرماید سلمه الله، میفرماید که این گرده من باب غلبه است، غالبا عین موجوده و این در حقیقت قید وارد در مورد غالبه، چون غالبا عین موجوده بگید حتی یرده، ولی این ادعاست. غالبا عرض کردم اون کس که قصد میکند سر به نیست میکند، از بین میبرد و عین باقی نیست. اذا تم به هذه المسئله، با اینکه ما قاعده را تضعیف کردیم، ببخشید روایت را تضعیف کردیم، هم از نظر سند هم از نظر دلالت، ولی در این حال میخواهیم این قاعده را به قول امروزی ها میگن باز سازی کنیم، دو مرتبه احیا کنیم. این قاعده ولو سند ضعیفه، دلالت هم عرض کردم ضعیفه، دیروز عرض کردیم، به جهت اینکه معلوم نیست که مراد مراد عرض کردم حفظ مراد چیه، ولی ما در فقه ما یه مش روایاتی داریم که اون روایات این قاعده را تحکیم میکنه. یعنی ما میتونیم به وسیله روایات دیگر عرض کردم خدمتتون که این قاعده را تحکیم کنیم، ولو این قاعده از نظر سند و دلالت خیلی خوب نیست، اما قواعد دیگر قرائن دیگر این روایت را تأیید بکند. یک بنای العقلا، بنای العقلا این مضمون این روایت. اگر شما هر کجای دنیا بروید، غرب شرق، اگر کسی مال کسی را مستولی شد، میگد بگد از مسئولیت عین بیرون بیا، که رقم دوکان عین و باقیگن پر عین و الا عوض، یا خودش یا عوضش. بنابراین بنای عقلا میتواند این روایت را احیا کند، چون این روایت از نظر سند و از نظر دلالت یادتون باشد مشکل پیدا کرد، ولی بنای عقلا میتوند این را احیا کند. یک. دو، پیغمبر اکرم در حجت الوداع یه خطبه خوانده، خدا رحمت کند مرحوم آقای حجت، گاهی بیگاهی اشاره میکرد. در حجت الوداع یا روز عرفه بوده یا روز عید قربان، پیغمبر منبر رفت، مسلمانانم دورش، فرمود به حرمت مالهی که حرمت دمه، احترام مال مسلم مثل احترام خونشه. اگر کسی خدای نکرده کسی را خطئاً کش، چه میکند؟ عوض میدهد دیگه. اینجا هم اگر مال کسی را از بین برد باید عوض بده، حرمت مالهی که حرمت دمه. آقایان اون خطبه را اگر حفظ کنن بسیار خطبه خوبی. فرمود هر چیزی که در دوران جاهلیت هست من زیر پایم نهادم، تمام رسوم جاهلیت زیر پای منه، الا سه چیز، یکی سقایت مال خانواده عباسه، یکی عرض کنم به کلیدداری مکه اونم مال فلان قبیله است. همه رسوم جاهلیت از بین بردم تا اینجا میرسد که به حرمت مالهی که حرمت دمه، مال را به دم تشبیه میکند، دم بدون عوض نیست، مالم بدون عوض نیست. سه، قرائن دیگر داریم این روایت را تأیید بکند. در غساد، سباب، غساد، سائق، بیتار دلال. این روایات در کتاب اشاره هست. اگر من لباسم را دادم غساری بشوید، غساری بشورد، یا دادم رنگ رزی سباق، یا به زرگر دادم، اما در این چه کرد؟ آقا تصرف کرد، پارچه را پاره کرد و دست من داد. خب سابقا این دستشویی ها نبود و ما که در فیضیه بودیم کسان می آمدن لباس های طلبه ها را می گرفتند و می شستند و می آوردند، به جای اینکه با دست بشویند سنگ می زدند. اگه سنگ بزنند دیگه برای این پارکه دوامی نمی مانه. روایات داریم که همه اینها ضامنند، غسار ضامنه، سباق رنگرز، غسار، غسار ظاهرن غسار مجته، غسار سائر رنگر، بیتار پزشک خانواده، بیتار بله عرض کردم که دام پزشک توجه فرمودی. بد دلال، همه اینها روایت دارد. آقایون اگر روایت شا بخوام ببینید در پشتر بیار سفر وسائل شیعه، عرض کنم خدمتون که جلد 13 باب 29 ابواب کتاب اجاره، من فقط یک کلمه را نوشتم: به انهم اذا افسدوا متاعا رغنوا. حضرت می‌فرماید این طوائف قصار و بیتار و دلال و چی چی، اگر اینها افسد و بیتن، افسد و متاعن، جما بله در همه اینها هست. خب این قرینه است، جایی که زامن جزئه قهرن زامن کلم هست. اگر در واقع معیب کند زامنه، به طریق اولا اگر از بین ببرد زامنه. یه طائفه البته در من اطلفه میخورد، عرض کنم خدمت اینجا هم به یک معنا من اطلفه هست. حالا میرسیم لطف کنیم. روایاتی هم در جمال داریم، جمال عرض میکند جبن رسول الله من شیره داشتم دادم به یک جمال ببرد، برای در قیمه راه این شیره ریخته. جمال، حمال باربر، مکاری اونی که عرض کردم مردم را سفر میبرد، الملاح کشتیبان، روایت داریم که اینها زامنن ازا فرد. اینها چه رقم زامنن؟ یا این را از بین میبرن و یا صفتش را از بین میبرن. این باب ها بهترین دلیل است که اگر کل را از بین ببرد این آدم زامنه. البته روایات خوندیم، روایات در پاورقی نوشتیم، آقایان ممکنه به خود وسائل مراجعه کنیم. بفرمایید جمال، عرض کردم خدمتون که از جمال که می رود چمدانهای شما را هم همراه خودش می برد، اما در راه کم و زیاد اینها بشود، خراب بشود، بیاندازد، پرت کند، همه اینها را زامنه. جمال تنها نعش ما را از بین نمی برد، انبار ما را هم به اصطلاح حمل می کند. بنابراین این ابوابی که در کتاب اجاره هست بهترین دلیل است که این قاعده قاعده درستی که اگر کسی بر مال کسی مستولی شد زامنه. خصوصا این ابواب معزونه، جمال معزونه، حمال معزونه، بکاری معزونه، دستار معزونه. جایی که معزون اگر افتفرید کند زامنه، قاصد و سارق به طریق اولا، اون اصلا معزونم نید. جایی که حضرت اینها را زامن می شمارد، بهترین دلیل است برای این که جایی که معذور نباشد زامنه. البته در کتاب اجاره دارد که ان علیان یضمن القصار و السباق و الفلان و الفلان. امام باقر کمی مسامحه می کرد، یعنی در حقیقت تضمین نمی کرد، باقر قرینه بوده، ولی امام صادق همین ها را تضمین می کرد. این روایاتی که در این ابواب دهگانه داریم چند تا باب شد؟ صفحه قبل را بشمارید چند تا باب؟ رسال 1، سباق 2، قصار 3، سائق، بیتار، این می شود چند تا؟ 5 تا، دلال 6 تا. بیاییم این طرف حمال و جمال و مکاری و ملاح 10 تا. در این 10 باب طرف زامنه، با اینکه معزونه به طریق اولا، در جایی که معزون نباشد سارق کاسبه، به طریق اولا زامنه. از این مسئله برقشیم یک دو تا قرینه دیگر هم بیاریم. اون کدومه؟ من یه سوال میکنم آقایون بگید در کجای متاجر این حدیث را خوندی؟ مردی آمد اسبی را یا بغلی را اجاره کرد، اجاره کرد و برود تا چهار فرسخی، اما از چهار فرسخی تجاوز کرد، رفت بالاتر، برگشت. حضرت فرمود که شما ضامن این هستی، ضامن اون اضافه کاری که ازش کشیدی. حتی گفت اگر این اصل در این وسط عرض کنم بر اثر راه رفتن معیوب بشود تو ضامنی. چرا؟ چون سابقا تو معزون بودی، با تجاوز از اون مرحله از اذن در آمدی. کدوم حدیثه؟ حدیث ابی والله. این خودش بهترین دلیله. جایی که منافع را زامنه به طریق اولا این را زامنه. ببینید فی مورد المستاجر از استاجر دابت الى مسافه فتجاوزها یزمون. آخرین معدد ما اینه ما ورده فی باب الاجن المستاجره فی ان الاجن امانت لا یزمنها المستاجر الا مع التفریق. ظاهرا این قرائن توالس روایت را نجات بدهد. روایت را ما از نظر سند و دلالت مخدوش کردیم، اما با توجه به این قرائنی که خوندیم به اصطلاح روایات برای اقلا معلوم می شود این روایت به قوت خود باقی است. بقیت هنا کلیمتان، کلمه مسخره چه می شه؟ کلیمه، تسلیهش کلیمتان. بحث ما در جاییست که طرف خودش تلف نکنه، بلکه سرقت کرده، قصد کرده، دزد آمد بود، اما اگر خودش تلف کند این داخل تحت قاعده دیرزاباد. قاعده دیرزاباد چه بود؟ من اتلف ما در غیر فهو نهو زامن. بحث ما در جاییست که خودش تلف نکند، و الا اگر خودش تلف کرد احتیاجی به این علریت نداریم. قاعده من اکتف مال غیر فهو له ضامن. این یک کلمه. کلمت اخرى سید بزرگوار دیر آمدیم به این زودی مجتهد نمیشه داره. کلمت اخرى اگر آمدیم من اسب کسی را قصب کردم، آمدم در بهترین جا نگه داشتم، اما زلزله بم آمد کن فیکون کرد و اسب را هم کرد. آیا در آفاق سماوی هم من ضامنم؟ دقت کنید، به گونه ای که اگر این اسب دست مالکشم بود کشته می شد، هممون در بم هستیم. اگر در کلیله او بود کشته می شد، در کبیله من کشته می شد. آیا در جایی که به آفت سماویه باشد من زامن هستم یا نه؟ معمولاً فقهای ما احتیاطی هست، همیشه جانب احتیاط می گرن، میگن اینجا هم زامنه. ولی من در اینجا رأی شاذی دارم، انشاءالله هفته آینده این بحث را بخونم که در آفت سماوی به گونه ای که اگر هم در اختیار مالک بود کشته می شود. زلزله بم زلزله نبود که تبعیض قائل بشود آیا باز رد رامن هستم یا نه، این باشد برای هفته آینده. تم مر کلام و فیل قاعده از لذ دلالت درست شد. بحثی دیگری که داریم عرض کردم خدمتون که آیا بین علم و جهل فرق هست یا نیست؟ من عرض کردم خدمتون که عیدی بود خیار کردم مال خود منه، عرض کردم خدمتون که گرفتم و خوردم، ثم تبین بر این که مال غیره. آیا بین این عبدالی قاسب را نمیگیم، سارق را نمیگیم، یه مال است که من طرف کردم جاهلانه، نمیدونستم مال دیگری، جاهلانه طرف کردم، آیا در اینجا هم من ضامن هستم یا ضامن نیستم؟ اطلاق روایت دیگه هر دو، من ضامن مالیتم، مالیتش را باید بدهم. قایت ما فی الباب، اگر جاهل باشم گناه نکردم. جهل حکم تکلیفی را برمی دارد، اما حکم وضعی سر جای خودش هست. یه روایتی هست عرض کردم خدمتتون که بخونیم ببینید، صفحه 162، سه سطر به آخر مانده. من روایت را بگم، مردی وصیت کرده آقا پول از ما بگیرید، از طرف من برید حج. وصیت کرد، اتفاقا تحریم آمد، قیمت ها رفت بالا، این بدبخت چه کنه؟ 4 میلیون وصیت کرده بود، با 4 میلیون آشمن رضا میتونست حد برود، حد شد 10 میلیون، این بیچاره وصی دست از 4 میلیون حد نمیتونه بره، چه کنه؟ رفت پیش ابو حنیفه. ابو حنیفه چه میفرمایید؟ من وصی هستم، 4 که من دارم، باید حج بروم، حج از آن شده 10 میلیون، با صدقه بده، صدقه دار. بعد آمد خدمت امام صادق، عرض کرد گفت رسول الله من وصی هستم، پولی به من دادم که برم مکه، اما این پول برای مکه کافی نیست. من رفتم پیش ابو حنیفه، او با من گفت صدقه بده. حضرت گفت چه کردی؟ گفت صدقه دادم. گفت تو ضامنی؟ چرا؟ گفت اگر حج بلدی ممکن نیست، حج میقاتی که ممکن بود که از خود مکه برن کجا؟ اول میقاتی که ادنا الهد که همان مسجد تنعیم، از همانجا احرام میبندد و خیلی هم بخواد احتیاط کند، کمی از گرم طرف جده میرود، از همانجا احرام میبندد. پس گفت چی؟ گفت برای تو زامنی. حضرت گفت زامنی و حال اینکه این آدم اطلافه انجهلین، اون هم وزر و بالش گردن ابو حنیفه است که این آدم را به جهل انداخت. معلوم بشود این قاعده لا یختص به صورت العلم بل یعم صورت العلم ورجه. روایت ببینید، عرض کنم قال اوسا الی رجل سه سطر به آخر مانده اوسا الی رجل بترکته فامرنی ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فاذا هو شیء یسیر لا یکفی للحج فسألت ابا حنیفه و فقهاء اهل الکوفه فقالوا تصدق بها عنه الى الآن فلقیت جعفر ابن محمد فی الحج. آقایانی که حج را پیش ما خوندن لابد کمه بیش اینجا هست. یکی از خدماتی که امام صادق به جامعه اسلامی کرده غالبا در مسائل حج شیعه و سنی اختلافش کمه. چرا؟ چون هر سال امام صادق میرفت حج، در اونجا می نشست، مردم قاطبتاً سؤال می کردن که در اون زمان این مسئله نبود که این سنی و اون شیعه. ولذا یکی از ابزار اتحاد در مسائل حج آقا امام صادقه و این را ما در اوائل کتاب حج اثبات کرده. فلقیت و فقلت له رجل مات و اوصى الی بترکته ان احج بها فنظرت فی ذلک و دیگه بقیه پیش من شما دارید بیارید. فنظرت فی ذلک فسألت فلم یکفی للحج فسألت من عندنا من الفقها فقالوا تصدق بها فقال ما سنیت قلت تصدقت بها قال زمنت الا ان لا یکون مبلغ ما یحج به من مکه نگرید که از مکه هم حج میقاتی هم ممکن نباشه برای صدقه بده. اما اگر حج میقاتی ممکن باشد مسلماً حج میقاتی مقدم. بلا ان علی هذا حضرت میفرماید که شما فعلا ضامنید، باید با این پول حج میقاتی انجام بدهید. مسئله را تمام کردیم. فقط موند یه مطلب. دقت کنید، موند یه مطلب. آقایان دو روز مهلت دارید، مکاسب شیخ را مطالعه کنید. آقایان فقها ها میگن در آفت سماوی هم قاسب رامنه، سارق رامنه، حتی معزونی که از کرم افراد و تفریر کرده زامنه، ازاکانه مستردن الى آفت سماوی. آیا این مسئله مطلقا درسته؟ یا مطلقا درست نیست؟ یا باید بین سارق و بین قاسب و دیگری قائل به فرق باشیم؟ انشاءالله روز شنبه.